ابراز تردید بانک سرمایه گذاری اروپا از سرمایه گذاری در ایران.
این پاسخ ارزیابی بانک سرمایه‌گذاری اروپا در مورد کار با ایران آشکارترین عکس‌العمل سیستم بانکی اروپا است در برابر عمیق‌تر شدن کدر بودن در سیستم مالی پولی ایران.
دیوان بین‌المللی لایحه ثبت شکایت ایران از آمریکا را تایید کرد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از تکمیل کارخانه روتور برای ساخت سانتریفیوژهای پیشرفته خبر داد.
اون چیه مربوط به خارجی اینه که به نظر من یک تهدیدم توش نهفته. طبیعتاً معنی تلویحش هم اینه که به سمت بمب‌سازی میریم.
سفر نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه به تهران.
این سفر و همچنین سفر قبلی آقای ولایتی به روسیه با دیداری که اخیراً دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین داشتن ارتباطهایی داره.
گزارشی خواهید شنید از پیامدهای مخالفت با مقررات گروه ویژه مالی بر آینده مناسبات مالی ایران. خبرهای ورزشی و پیامهای تلفنی هم از دیگر بخشهای مجله نیمه شب خواهد بود. دو هفته پس از آنکه نمایندگان پارلمان اروپا به طرحی رأی دادند که به بانک سرمایه‌گذاری اروپا اجازه می‌دهد با ایران همکاری کند، اکنون به گزارش خبرگزاری رویترز، ورنر هویر رئیس بانک سرمایه‌گذاری اروپا می‌گوید که این بانک فعالیت‌های جهانی خود را با سرمایه‌گذاری در ایران به خطر می‌اندازد. بانک سرمایه‌گذاری اروپا بازوی اصلی اتحادیه اروپا برای اعطای وام است و این بانک از این هراس دارد که همکاری با ایران توانایی این بانک را برای دسترسی به سرمایه در بازارهای آمریکا به خطر بیاندازد و پیامدهای گسترده‌ای برای داد و ستدهای این بانک داشته باشد. در همین زمینه همکارم الهه روانشاد گفتگویی کرده با مهرداد عمادی، تحلیلگر مسائل اقتصادی در لندن، و ارزیابی او را از عدم تمایل بانک سرمایه‌گذاری برای همکاری با ایران پرسیده است.
این پاسخ ارزیابی بانک سرمایه‌گذاری اروپا در مورد کار با ایران آشکارترین عکس‌العمل سیستم بانکی اروپا است در برابر عمیق‌تر شدن کدر بودن در سیستم مالی پولی ایران. و در این راستا سرپرست بانک برای بار دوم این رو گفت که به خاطر یکی از تاریک‌ترین سیستم‌های بانکی که می‌خواد با اروپا کار کنه، ایرانه، به خاطر این تاریکی بانک نمی‌تونه، چون بانک در درجه اول مسئولیتش در این راستاست که تمام مقررات خود اتحادیه اروپا و مقررات جهانی رو در مورد مبارزه با پولشویی و شفافیت اجرا بکنه. و اینجا من متاسفم بگم که اینجا حرف بانک پیش خواهد رفت، برای اینکه اتحادیه اروپا نه آقای یونکر رئیس کمیسیون اروپا نه آقای تاسک رئیس شورای اروپا میتونن درخواست کنن، چون درخواست غیرقانونی خواهد بود که شما علارغم این کدر بودن ادامه بدید. این در حقیقت در درون اقتصاد ایران ما این مسئله پولشویی که داریم انقدر عمیق و انقدر خطرناکه. ما الان دامنه ها اینو در یونان، در برخی از کشور، در مالتا، در حتی در اتریش اینو میبینیم که این پولشویی هایی که شده چه مقدار مسائل مربوط به بانک های این کشورها رو در خود آلمان به خطر انداخته. به این خاطر این نه دور از انتظار بود و نه متاسفانه با عدم همکاری تهران در آلتاین رده که نشان ندادن اون تمایل و اون کوشش رو برای امضای این کنوانسیون و تبدیلش به قوانین محلی اروپا نخواهد تونست این رو پیش ببره.
بانک سرمایه گذاری اروپا میگه که نقش جهانیش با سرمایه گذاری در ایران در معرض خطر قرار میگیره. همزمان گفته که هیچ بانک اروپایی وجود نداره که در حال حاضر بتونه در ایران و یا با ایران کار کنه. اما سوال از شما این است که آقای عمادی، چگونه است که اتحادیه اروپا میخواست که بانک سرمایه گذاری اروپا در ایران سرمایه گذاری کنه و این هفته هاست که ادامه داره؟ اتحادیه اروپا چیزی میگه، بانک سرمایه گذاری اون رو تایید میکنه، باز دوباره اتحادیه اروپا چیز دیگری میگه و بانک سرمایه گذاری در نهایت اکنون به این صراحت اون رو پس میزنه.
بله، خب مشاهده شما بالا مشاهده درستیه و یک تضاد نشون میده هم در بیرون در اتحادیه اروپا و در غرب کلی به صورت کلی در ایران و هم در درون ایران. تضادش بیرون اینه که اتحادیه اروپا با تمام توانش میخواد که برجام رو حفظ کنه. این رو یک مسئله مربوط به اهمیت غرب آسیا و جنوب اروپا میدونه و یک چیزی که بوتهای خیلی جدی برای اروپا میتونه داشته باشه و این به تمرکز اونجاست. بانک سرمایه‌گذاری اروپا یک همچین نگرانی نداره. اون یک بانک مؤسسه مالیه که مسئولیت درجه اولش انجام شفاف فعالیت‌های مربوط به سرمایه‌گذاری اتحادیه اروپا، نظارت بر اینها و نحوه اجرای قوانین مبارزه با پولشویی داره. این دوتا با هم همخوانی ندارن و این سبب که حتی وقتی که دولت ایران میخواد برجام رو تداوم بهش بده، در درون ایران میبینیم که نیروهایی که بسیار بسیار از دولت پرتوان‌تر هستن میگن کنوانسیون مبارزه با پولشویی یک خیانته و هر گونه امضای این به معنای تسلیم شدن به دشمنان ایرانه. یعنی واسه شما این تفاوت رو دارید در درون ایران، انعکاس این تفاوت هم در بیرون خواهید داشت که بانک به اون بخش فرادولتی جواب میده که خب شما که نمیخواید عضو بشید، میخواید این کدر بودن، این پولشویی ها، این فساد مالی وحشتناک در ایران رو، ایران فقط سه رتبه از سومالی بدتره در مورد کدر بودن. یعنی ما بین 189 کشور فقط سه فاصله داریم با سومالی در مسائل مربوط به بانک با بانک کار کردن، نه شاخص کلی. خب از اون طرف خب اتحادیه اروپا میگه ما 5 سال روی این سرمایه گذاری کردیم که این به جای برسه، این توافق در مورد غیر اتمی شدن پروژه هسته‌ای ایران. این دوتا با هم دیگه همخوانی نداره، به خاطر اینکه اتحادیه اروپا یک مسئله سیاسی با بوت‌های امنیتی، بانک یک همچین دغدغه‌ای نداره. در درون این هست که کسانی که نمیخوان ایران عضو پولشویی به مبارزه با پولشویی بشه، نگران پرداخت‌هایی هستن که خودشون دریافتن و انتقال‌های ارزی. دولت این نگرانی نداره، دولت نگران اینه که اقتصاد بدتر از این بشه، سیستم اقتصادی دچار فروپاشی بشه. ما دچار تضاد بیرون با بیرون و داخل با داخل هستیم که متاسفانه لااقل در این لحظه که شما با من صحبت میکنید، نه در خارج از ایران و نه در ایران به نظر نمیرسه که ما راه حلی بتونیم برای این پیدا بکنیم.
مرتضی مادی تحلیلگر مسائل اقتصادی در بریتانیا بود و ارزیابی داشت به عدم تمایل بانک سرمایه گذاری اروپا در همکاری با ایران در گفتگو با همکارم الهه روانشاد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست
و اما دیوان بین‌المللی لاهه در نخستین بیانیه کوتاه خود درباره شکایت دولت ایران از آمریکا بر سر لغو توافق اتمی برجام تنها اعلام کرده که این شکایت با تکیه بر پیمانی ارائه شده که بیش از نیم قرن بین دولت وقت ایران و ایالات متحده منعقد شده است. رسانه‌های آمریکایی میگویند که واشنگتن این شکایت جمهوری اسلامی را اقدامی بی‌پایه توصیف کرده است. جزئیات بیشتر از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن.
روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی به شکایت جمهوری اسلامی ایران از ایالات متحده بر سر لغو توافق اتمی برجام و تجدید تحریم‌های یک جانبه آن در دادگاه بین‌المللی لاهه پرداخته و با اشاره به مصاحبه مطبوعاتی بهروز کمالبندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی در این زمینه، آن را استراتژی مشکوکی نامیده که برای بی اثر کردن تحریم‌های اعمال شده از جانب دونالد ترامپ به کار برده است. نیویورک تایمز اضافه کرده که تحریم‌ها بر اقتصاد نابسامان ایران دردهای تازه افزوده است. روزنامه آمریکایی به بیانیه کوتاهی از جانب دادگاه بین‌المللی لاهه هم اشاره کرده که در واقع نخستین بیانیه در این زمینه تلقی می‌شود و یادآور این نکته شده که شکایت دولت ایران از ایالات متحده بر اساس پیمانی ارائه شده که بیش از نیم قرن پیش و بسیار پیشتر از روی کار آمدن حکومت انقلابی بین دو کشور امضا شده بود. منصور فرهنگ، نخستین نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد و دیپلمات پیشین، هم بر این نکته تاکید می‌کند و می‌گوید که با اشغال سفارت آمریکا توسط انقلابیون و قطع روابط دو دولت، این پیمان نیز لغو شده تلقی می‌شود.
مسئولیت دیپلماسی قدیمی‌ترین اصل روابط بین‌المللی قبل از اینکه مدرن ورلد به وجود بیاد و ایران با گرفتن سفارت مهمترین اصل روابط بین‌المللی رو نفی و نقض کرده، نه در فقط در رابطه با آمریکا. بنابراین دو کشور رابطه‌ای با هم دیگه ندارن دیگه. یک قرارداد خیلی دوستانه‌ای که بین ایران و آمریکا بسته بود در زمان شاه، قبل از انقلاب. اگر واقعا مبدا قرار دادنشون یه قرارداد زمان شاه، کاری که ایران داره میکنه یه کار 100% تبلیغاتی پوچ، هیچ اهمیت حقوقی نداره. چون موقع روابط بسیار دوستانه بین ایران و آمریکا بوده و میخواستن در تحکیم اون روابط دوستانه و تعهد به اون این قرارداد بسته بودن که انقلاب ایران اونو در عمل لغو کرد. و بعدم اینه که به طور کلی تو این دادگاه فقط موقعی یه چیزی رو بررسی میکنن که مشروعیت قضاوت راجع به این موضوع رو بپذیرند. تا اونجا که من بتونم بگم انگیزه این کار از طرف ظریف این بوده که در برابر انتقادات و پرخاشگری هایی که در داخل بهش میشه بخواد اظهار وجودی بکنه. خارج از اون کوچکترین ارزشی و کوچکترین اهمیتی نداره.
روزنامه نیویورک تایمز از قول وزارت خارجه آمریکا میگوید که واشنگتن این شکایت را بی اساس توصیف کرده و گفته است که قاطعانه با آن مقابله خواهد کرد. این روزنامه در همان حال بخشهایی از سخنان سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران را هم بازتاب داده که در آن آقای کمالوندی ضمن تأکید بر اجرای مفاد توافق برجام از جانب تهران گفته است که جمهوری اسلامی تمام جوانب کار را مطالعه می کند و خود را آماده رویارویی با شرایط جدید کرده است. نیویورک تایمز همچنین از قول فرهاد علوی حقوقدان مقیم واشنگتن رأی احتمالی دادگاه را بسیار اندک توصیف کرده، نکته‌ای که آقای علوی در گفتگو با رادیو فردا هم به آن تاکید می‌کند.
بخش‌هایی از این پیمان هنوز معتبرند و بر این اساس یک سری راه‌های سکونت در آمریکا برای ایرانی هنوز موجود هستند، ولیکن از لحاظ روابط تجاری شرایط روابط دو جانبه ایران آمریکا پس از انقلاب باعث شده که خیلی از اهداف این پیمان دیگه موجود نباشند. یکی از نکات خیلی مهم این پیمان روابط تجاری کامل بین دو کشور است. به این ترتیب می‌بینیم که خب بخش اعظم این پیمان معلق در حال حاضر. نکته مهم اینجاست که شکایتی به نظر نمیاد بوده باشه در زمانی که این تحریم‌ها در مرحله اول اجرا شده بودن چندین سال پیش، و حالا اینکه جمهوری اسلامی میخواد در حال حاضر اینها رو پیگیری کنه و غیر منصفانه بدونه خیلی عجیب است. بعید میدونم که اولا حکمی صادر بشه به نفع ایران. اساس قانونی که ایران عنوان کرده قابل سؤاله. این پیمان سرا لغو شده به علت شرایط روابط دو کشور. به این ترتیب به نظر میاد که حتی اگر هم این دادگاه بین‌المللی لاهه بیانیه‌ای صادر کنه به نفع ایران هم صادر بشه، بعید میدونم که اثری داشته باشه.
فرهاد علوی حقوقدان مقیم واشنگتن دی سی و از شریکان و مدیران گروه حقوقی اکریویس که در حقوق مربوط به تحریم‌ها نیز تخصص دارد، اضافه کرد که ارزش حقوقی شکایت دولت ایران به دلیل معلق بودن روابط رسمی بازرگانی با آمریکا بسیار ضعیف است و بیشتر یک حرکت نمادین تلقی می شود. دادگاه بین المللی لاهه هنوز موضع رسمی خود را در مورد رسیدگی به این شکایت اعلام نکرده و تاریخی برای نشست دادگاه نیز تعیین نشده است.
گزارش همکارم نادر صدیقی در واشنگتن بود. فرصتی هست به چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
ملت عزیز ایران، آقایان خامنه‌ای و بقیه فقها با قبول نکردن FTF در حقیقت حزب الله لبنان، حماس فلسطین و بقیه تروریست‌های منطقه رو به ملت ایران ترجیح دادند. یعنی 80 میلیون ملت ایران به زودی از هر گونه معامله با دنیای خارج قطع خواهد شد. آیا این است جواب انقلاب سال 57 به ملت ایران؟
اگر میخواهید ثابت بکنید که هنوز ملت پشت آقای خامنه‌ای هستن و هنوز ملت خواهان شما هستن، رفراندومی برگزار بکنید و با کسب بیش از 50% رأی آری مردم به نظام جمهوری اسلامی مشروعیت دوباره به آن ببخشید. وگرنه خودتان خوب میدانید که شما اقلیت هستید و اکثریت مردم ایران شماها و نظام آقای خامنه ای رو نمیخواهند و این نظام سر همین مسئله فاقد مشروعیته.
چند روز پیش آقای روحانی خطاب به عده‌ای از دولتمندان کشورمان در مورد تحریم‌های آمریکا چنین فرمودند: اگر ما 5 ماه، 6 ماه، 1 سال در برابر دشمن وایسیم، دشمن مایوس، منکوب، خسته، سربزیر میشه و بالاخره تسلیم اراده ملت ایران خواهد شد. میخواستم با آقای روحانی بگم آقای روحانی، دشمن ملت ما امریکا نیست، دشمن ملت ما شخص شما هستید با دولت بلیاقتتون و حاکمیت آقای خامنه ای که دست در دست 40 سال است کشور ما رو به نابودی کشانده اید و ملت ما رو مورد تمسخر دنیا جلوه داده اید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و اما برخی رسانه‌های داخل ایران به نقل از منابع روسی روز چهارشنبه از سفر الکساندر لاورنتیف، فرستاده ویژه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به تهران خبر دادند. سفر این مقام روسی چند روز پس از ملاقات رؤسای جمهوری روسیه و آمریکا در هلسینکی صورت می‌گیرد که گفته شده در ملاقات آنها برخی مسائل مربوط به ایران از جمله موضوع برجام و نقش منطقه‌ای ایران مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است. همچنین هفته گذشته هم علی اکبر ولایتی مشاور بین‌الملل آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سفری به مسکو با ولادیمیر پوتین دیدار کرده بود. در همین زمینه ساعت پیش گفتگویی کردم با مجتبی نجفی، پژوهشگر ارتباطات در دانشگاه سوربن نوول پاریس، و نخست ارزیابی او را از سفر فرستاده ویژه رئیس جمهوری روسیه به تهران جویا شدم. مجتبی نجفی:
به نظر من این سفر و همچنین سفر قبلی آقای ولایتی به روسیه با دیداری که اخیراً دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین داشتن ارتباطهایی داره و به نظر من حتی میتونه پیام‌هایی هم منتقل شده باشه و سفر آقای ولایتی به روسیه در راستای لابی بود که ایران مد نظرش قرار داشت برای حفظ موضع روسیه در دفاع از برجام و همچنین در مورد پرونده سوریه. من گمانم اینه این سفرها رو باید متناسب با سیاست خارجی دو کشور تحلیل کرد. سیاست خارجی ایران مبتنی بر این به که تلاش میکنه اون تقابلش رو با آمریکا در منطقه خاورمیانه حفظ کنه و برای حفظ این تقابل نیازمنده که یه حدی از روابط رو با سایر قدرت‌های جهانی داشت، حالا چه روسیه و چین چه اتحادیه اروپا. حفظ روسیه در برابر سیاست تهاجمی هست علیه ایران، به خصوص علیه برجام، یکی از راهکارهایی است که در حال حاضر کلیت دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی دنبال میکنه. از این طرف هم روسیه تلاش میکنه یک موازنه ای رو بین روابط خودش چه با ایالات متحده آمریکا چه با ایران با هنرمندی مدیریت بکنه و سعی میکنه با کارت ایران به دنبال منافع خودش در روابط با ایالات متحده و اتحادیه اروپا باشه.
آقای نجفی، در سفر نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه به تهران، خواسته روسیه از ایران در قبال مسئله سوریه چه خواهد بود؟
پرونده سوریه یکی از محورهای مهم مذاکرات پوتین و ترامپ بوده و در سفر نماینده روسیه هم قطعا با مقامات تهران مطرح میشه و به اعتقاد من روس‌ها فشار خواهند آورد که ایران نیروهاش رو خارج کنه. من برای این چند دلیل دارم. یکی دلیل اینه که از یک سال پیش حملات اسرائیل به نیروهای ایرانی در سوریه افزایش پیدا کرده. علتش این هست که ایران یک هدف ابتدایی داشت در پرونده سوریه و اون حفظ و بقای اسد بود. هدف ثانوی ایران بعد از اینکه اوضاع به نفع نیروهای سوری پیشرفت، تلاش میکنه خودشو در مرز با اسرائیل به عنوان کشوری که دشمن ایران در سیاست خارجی تعریف شده حفظ بکنه و یک نوع حالت ایجاد موازنه داره این اقدام. در نتیجه اسرائیل قطعا این رو تحمل نخواهد کرد و حملات به نیروهای ایرانی در راستای این هدفش هست. از طرفی هم روسیه دنبال حفظ رابطهش با اسرائیل هم هست، چون هم سرمایه گذاری اسرائیلی ها در روسیه زیاده، هم روسوارهای اسرائیل هستن و هم اصولا روسیه تلاش نمی کنه که کل منافعش رو فدای ایران کنه. روسیه از کارت ایران برای حفظ رابطهش با ایالات متحده و اسرائیل استفاده میکنه و رابطه ایران و روسیه راهبردی نیست، بر اساس منافع مشترکی که در پرونده های مقطعی دارن. از یه طرف هم خب روسیه میتواند از کارت خروج نیروهای ایران برای متقاعد کردن دولت ترامپ به منظور خروج از سوریه استفاده بکنه و در نتیجه استنباط هم اینه که روس‌ها به ایران فشار خواهند آورد که نیروهای خودشون رو از سوریه خارج بکنن.
ولی می‌دونیم که همین آقای لاورنتیف گفته که ایران در جنوب سوریه در جایی که نزدیک مرز با اسرائیل و اردن هست حضور نظامی نداره. در واقع از ایران چه چیزی بیشتری خواهد خواست در رابطه با آرایش نظامیش در داخل سوریه؟
من استنباطم اینه که روس‌ها سیاست اعلانی رو اگه مثلا با سیاست پنهانی بخوایم متفاوت در نظر بگیریم، از حدود چند ماه پیش از طریق رسانه‌های مختلف بیان کردن که نیروهای ایران باید خارج بشن و این هم یه انگیزه‌ای هست که روس‌ها میخوان در بحران سوریه به عنوان بازیگر اول مطرح بشن و هم این که اسرائیل رو راضی بکنن که نیروهای ایران و متحدانش از قبیل حزب الله در کشور سوریه حضور حداقلی نظامی خواهند داشت یا اصولا اصلا کل نیروها خارج خواهند شد.
مجتبی نجفی پژوهشگر ارتباطات در دانشگاه سوربن نوول پاریس بود و ارزیابی داشت به سفر نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه به تهران.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشکنه،
میتونه میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسئله خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
و اما رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید ایران کارخانه‌ای ساخته که میتواند روزانه برای 60 سانتریفیوژ روتور تولید کند. به گزارش خبرگزاری‌ها علی اکبر صالحی روز چهارشنبه گفت که تلاش کشور برای کسب اورانیوم به ذخیره معادل 950 تن است و این میزان را در جهت هدف بلند مدت تعیین شده از سوی رهبر جمهوری اسلامی برای رسیدن به 190 هزار سو واحد کار دستگاه سانتریفیوژ برای غنی‌سازی اورانیوم کافی ذکر کرد. در همین زمینه همکارم بکتاش خمسه‌پور گفتگوی کرده با بهروز بیات، کارشناس مسائل هسته‌ای در وین، و ارزیابی او رو از سخنان علی اکبر صالحی پرسیده است.
اگر شما مصاحبه یا گفته‌های ایشون رو به نقل از ایلنا بخونید می‌بینید بسیار چیزای متناقض توشه، به این واضحی نیست. من فکر می‌کنم عمدن دو پهلو صحبت می‌کنه آقای صالحی. یه طرف میگه ما مقدمات فراهم کردیم، یه طرف دیگه میگه اگه بخوایم همچین تعدادی تولید بکنیم احتیاج به مصالح داریم که ظاهراً آسانی در دسترس نیستن. صحبت ایشون تناقضای بسیار داره. مثلا یه جا دیگه میگوید که برای سانتریفوژ در ابعاد 190 هزار بخوایم داشته باشیم باید ذخایر اورانیوم هم به قدر کافی داشته باشیم، و یه طرف میگه ما 950 تن داریم، یعنی 550 تنی که ایران تاریخاً داشته به اضافه 400 تایی که بعد از برجام خریده. در واقع روشن نمیذاره اون 550 تن که قبلا بوده بخشش مصرف شده.
آقای بیات بفرمایید که اصلا چرا این دو پهلوگویی که شما اشاره میکنین به چه علت میتونه باشه؟
به نظر من دو پهلوگوییش اصولا کل صحبتش و دو پهلوگوییش دو تا هدف داره. دو پهلوگوییش برای این است که در تناقض نیفته با برجام، یکیش اینه. یکی دیگر این که به لحاظ داخلی شما میبینید در همین گفتگو هم یا مصاحبه هست در ایلنا منتشر شده، شما میبینید صحبتاش متوجه مخالفان داخلی هم هست، کسانی که در داخل احتمالا هم مثل دلواپسان و اینا که نقد میکنن چرا اصولا برجام انجام دادیم از این صحبت ها. یک بخشش اینه، یک اون چیزی که مربوط به خارجی اینه که به نظر من یک تهدید هم توش نهفته است. میخواهد بگوید که اگر روند به این ترتیب ادامه پیدا کند ما برمیگردیم به برنامه غنی‌سازی شدید هستیمون، و طبیعتا معنی تلویحش هم اینه که به سمت بمب‌سازی میریم.
یعنی به عبارتی آقای بیات ایشون خواسته بگه که هم جواب مخالفین و یا منتقدین داخلی رو بده، هم خارجی رو بده، و هم در عین حال برجام هم نقض نشه. ولی اگر به شکل عملی این فعالیت ها داره فرض کنیم صورت میگیره، البته خود رئیس سازمان انرژی اتمی ایران علی اکبر صالحی گفته ایران تعهداتی رو نقض نکرده، مطابق تعهدات داره عمل میکنه، ولی اگر این فعالیت ها به شکل عملی داره انجام میشه از نظر شما تخطی نخواهد داشت از اون تعهدات توافق هسته‌ای؟
نه نکنید در این حدی که آقای صالحی میگه تخطی ندارد، اما قاعدتا طبق برجام اینه که ایران بعد از 8 سال میتواند سانتریفوژهای نسل جدید بسازد و وارد عمل بکند. تا اون تاریخ فقط اجازه آزمایش داره، نمونه های آزمایشی فقط داره در تعداد خیلی محدودی. آقای صالحی در واقع منظور ما داریم تدارک میبینیم، تدارک دیدن تا تولید کردن بسیار فاصله داره. خب از این لحاظ گفتم در واقع دو پهلو صحبت میکنند. اعتماد به بله ما این قابلیت چه داریم و خواهیم رفت هم به درونیا هم به بیرونیا به عنوان تهدید، اما اون جوهر واقعی در واقع توش نیست، جوهر واقعی که مثلا نقض برجام بکنه.
بهروز بیات کارشناس مسائل هسته‌ای در وین بود و ارزیابی داشت به سخنان رئیس سازمان انرژی اتمی ایران مبنی بر ساخت کارخانه‌ای که تولید روتور می‌کنه برای روزانه 60 سانتریفیوژ پیشرفته. و اما تا ثانیه‌های دیگر نگاهی دوباره خواهیم داشت به سرخط چند خبر مهم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با انتقاد از ناتو گفت عضویت مونتنگرو در این سازمان که مردمی به گفته او پرخاشگر دارد میتواند به جنگ جهانی سوم بیانجامد. مدیر بانک سرمایه‌گذاری اروپا میگوید این بانک با سرمایه‌گذاری در ایران عملکرد جهانیش را در معرض خطر قرار میدهد. رئیس جمهوری آمریکا در پاسخ به انتقادات مطرح شده از دیدارش با رئیس جمهوری روسیه روز چهارشنبه در توییترش نوشت که نتایج مهم و مثبتی از این دیدار مشخص خواهد شد. نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد که بر اساس بسته های پیشنهادی اتحادیه اروپا به جمهوری اسلامی خرید نفت ایران از سوی اروپا به صورت تهاتوری یعنی معاوضه با کالا انجام خواهد شد. محمد جعفر منتظری دادستان کل ایران میگوید حکم بابک زنجانی اعدام است و او قطعاً اعدام می شود. دادگاهی در ترکیه روز چهارشنبه به رغم فشار دولت آمریکا حکم زندان یک کشیش کلیسای پروتستان در ازمیر را پس از 2 سال زندان بار دیگر تمدید کرد. و سازمان ملل روز چهارشنبه هشدار داد که رضایت از وضعیت موجود باعث توقف مبارزه جهانی با بیماری ایدز شده و پیشرفت‌هایی که تاکنون صورت گرفته در حد مطلوبی نیست. و این بود سرخط چند خبر. اما ایران چشم انتظار آن است تا اروپایی‌ها بسته پیشنهادی طراحی کنند که انتظارات آنها از برجام را بدون آمریکا محقق کند. سیاستمداران اروپایی بر آن هستند تا شرایطی فراهم شود که بر مبنای آن شرکت‌ها و بانک‌های اروپایی هم بتوانند از گزند تنبیه و تحریم آمریکا در امان بمانند و کار با ایران را ادامه دهند. اما فارغ از این دردسرهای تحریمی و سیاسی، اقتصاد ایران به ویژه شبکه بانکی برای پیوستن به بانکداری بین‌المللی مانع دیگری نیز پیش رو دارد و آن فشار کارگروه ویژه اقدام مالی FATF است برای آنکه ایران مقررات مورد نظرش را بپذیرد. جزئیات بیشتر از همکارم آرش حسنی.
این سخنان رهبر جمهوری اسلامی ایران در جمع نمایندگان مجلس برای خیلی ها به معنای فصل الخطاب و تعیین تکلیف لوایحی بود که دولت آنها را در چارچوب پذیرش الزامات کارگروه ویژه اقدام مالی FATF به مجلس ارائه کرده بود.
بعضی از این معاهدات بین‌المللی و کنوانسیون ها مواد مفیدی دارن، خیلی خوب، اشکالی نداره. بنده هم در مورد همین چیزهایی که اخیراً در مجلس مطرح شدیم در این چند ماه اخیر گفتم مجلس مستقلن خودش قانون بگذراند. فرض کنین مبارزه با تروریسم است یا با پولشویی است، بنشینن یه قانون بگذرونن.
اما پس از آن سخنان آیت الله خامنه ای، شماری از نمایندگان از تلاش های حسن روحانی و علی لاریجانی برای مجاب کردن رهبر جمهوری اسلامی ایران خبر دادند تا زمینه تصویب این لوایح و تبدیل شدنش به قانون مرتفع شود، چرا که بدون تصویب این قوانین و پیوستن به این مقررات ادامه استفاده ایران از خدمات بانکی بین المللی بدون تحریم، با تحریم، بدون برجام یا حتی با برجام ممکن نخواهد بود. از این 4 لایحه 2 لایحه در داخل ایران طراحی و تدوین شده است: اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم از این جمله اند، و 2 لایحه دیگر مربوط به پیوستن به کنوانسیون های بین المللی است، یکی الحاق به کنوانسیون بین المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم و دیگری الحاق به کنوانسیون سازمان ملل برای مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی معروف به پالرمو. از میان این دو لایحه اولی با تصمیم نمایندگان مجلس 2 ماه مسکوت مانده و دیگری یعنی کنوانسیون پالرمو تصویب شده است. با این حساب از این 4 گانه 3 لایحه از تصویب مجلس گذشته، اما در شورای نگهبان 2 لایحه از این 3 مصوبه مجلس به دلایلی رد شدند. دلایلی که عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در گفتگو با خبرگزاری تسنیم با آنها اشاره دارد.
پالرمو قبل از عید برای ما اومد که خب اشکالات ترجمه‌ای زیادی داشت. مجلس اشکالات رو برطرف کرد. در هفته گذشته 3 تا ایراد داشتیم بهش که 2 ایرادش هم قابل حل هم جزئی است. یه ایراد هم آقایان فقها داشتن به یکی از موادش به دلیل اینکه حکم مصادره اموال رو داشت و آقایان فقها گفتن جایی که اموال شرعاً به درستی تحصیل شده است، اگر ما بخوایم به طور مطلق بگیم که این مصادره بشه، اطلاق اون رو خلاف شرع نیست. اما در این بین هم مجمع تشخیص مصلحت به دلیل انطباق با سیاست‌های کلی پالرمو رو مورد بحث و بررسی قرار دادن، 2 تا ایراد برای ما ارسال کردن که ما اینها رو هم به مجلس اعلام کردیم. یکی مغایرت با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هستش و یکی هم مغایرت با سیاست‌های کلی و کلان امنیتی هست.
قاسم شعله سعدی نماینده اسبق مجلس و حقوقدان در تهران درباره فرایند رد شدن این لوایح در شورای نگهبان توضیحاتی دارد.
ببینید، جمهوری اسلامی فعلا در یک بنبست دوسره گیر کرده. اگر بخواد این رو واقعا تصویب کنه، اون وقت به موجب این قانون در واقع اون مقررات FATF رو رعایت میکنه و نمیتونه دیگه به گروه‌ها و تشکیلاتی رو که از نظر مثلا بین المللی تروریستی تلقی میشن ولی ایران اونا رو تروریست نمیدونه، نمیتونه کمک مالی بکنه. اگر رد بکنه، خب حالا که تحریمات در پیش هست، این هم میتونه مزید بر علت باشه و ایران رو دوباره میبرن تو لیست.
در روزهای گذشته 2 نامه نیز مرتبط با این لوایح به رسانه‌ها راه یافتند. یکی نامه حسن روحانی به احمد جنتی دبیر شورای نگهبان است که در آن با اشاره به مهر تایید رهبر جمهوری اسلامی ایران پای مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی از شورای نگهبان خواسته تا کار تصویب این لوایح را تسریع و تسهیل کند. و نامه دیگر نظر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام محمود شاهرودی به احمد جنتی است که لایحه پیوستن به کنوانسیون پالرمو را با سیاست‌های کلی نظام مغایر دانسته. این که به طور معمول ورود مجمع تشخیص پس از باقی ماندن اختلاف نظر میان مجلس و شورای نگهبان و اصرار هر کدام به نظر خود صورت می‌گیرد، یک وجه ماجراست. وجه دیگر نامه رئیس مجمع با امضای دبیر مجمع یعنی محسن رضایی است به جای مصوبه مجمعی که اعضای آن به 45 نفر میرسند. اما گذشته از اینها، این همه مخالفت و مقاومت در برابر به جا آوردن خواسته های گروه اقدام ویژه مالی FATF برای چیست؟ اصولگرایان در ایران نگران چه هستند؟ رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس فرانسه به ریشه های این مخالفت ها میپردازد.
آقای خامنه‌ای نگاه توتر محور و بدبینانه و سیاسفید مناسبات جهانی و جمله نهادهای بین المللی داره. دلیل دومش این هست که حکومت ایران بیشترش اهل منبر و خطابه و شعار هستند و ایران معمولا زندانی شعارهای خودش میشه. و نکته سوم هم این هست که آقای خامنه‌ای طرفدار جریان تونروی امنیتی نظامی است که به دولت پنهان معروف شده.
به گفته احمد علوی اقتصاددان مقیم سوئد، صرف نظر از تحریم‌ها و محدودیت‌های سیاسی در برابر نظام بانکی ایران، نظام بانکی ایران در عرصه بین‌المللی از ریسک‌های پولشویی رنج می‌برد.
اخیراً یکی از گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در اونجا آمده که یکی از دلایل انزوای بانکی بین‌المللی ایران مشکلات تحریم‌ها نیست، بلکه ما مشکلات داخلی داریم، به این معنا که ریسک پولشویی در ایران بسیار بالاست و اقتصاد ایران غیر شفاف است. در سال‌های گذشته بجز سال 2013، در بقیه سال‌ها به ویژه سال 2017 ایران رتبه اول ریسک پولشویی در جهان رو داشته.
در روزهای گذشته و در گرماگرم اینکه اروپاییان به دنبال طراحی بسته‌ای تشویقی برای ترغیب ایران بر سر ماندن در برجام بدون آمریکا هستند، تمام راه‌ها به FATF و مقررات حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و جرائم سازمان یافته منتهی می شود.
گزارش همکارم آرش حسنیا بود از مشکلات ایران در راستای موضوع تصویب FATF و مقررات اقدام گروه کارگروه ویژه اقدام مالی برای ربط سیستم مالی ایران به سیستم بین‌المللی بانکی. و اما مجله نیمه شب رو پی می‌گیریم با یک گفتگوی دیگه و اینکه خبرگزاری تسنیم به نقل از رضا مظفرینیا معاون وزیر دفاع ایران اعلام کرده که به دلیل نیاز مبرم ارتش و سپاه ارتقا و تولید 700 تا 800 تا تانک در دستور کار وزارت دفاع قرار گرفته. ایران در صدد است که این تانک‌ها را به حد استاندارد تانک موسوم به کرار برساند. حسین آریان کارشناس نظامی در بریتانیا در گفتگو با همکارم الهه روان شد نخست به این پرسش پاسخ میده که ویژگی های تانک کرار چیست؟
تانک کرار که در واقع یه تانکی است که بهینه سازی شده یه تانک T-72 موجود در ارتش است. این تانک T-72 یک تانک روسی است. یه تانکی است از نسل دوم زمان شوروی که در سال 1971 ساخته شده. ایران این تانک ها رو میخواد به استاندارد اون تانک کرار برسونه. نکته مهم اینه که در سال 94 در یک مصاحبه تلویزیونی وزیر دفاع وقت ایران حسین دهقان گفت که این تانک کرار یکی از پیشرفته ترین تانک های جهانه که 100% بومی است و حتی بهتر از تانک T-90 روسیه است که تانک پیشرفت است. ولی در همون زمان سعدی احمد رضا پوردستان فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت که ما داریم یه تیمی رو میفرستیم به روسیه که این تانک های T-90 رو بخره. به هر حال ایران داره کوشش میکنه که تانک های خودش رو بهینه سازی کنه.
آقای آریان، صحبت سر این هست که اصولاً چه سوابقی داره ایران در صنعت تانک سازی و چه میتونه بکنه؟ حد و حدودش چقدره؟
خب ایران کوشش های زیادی رو در این زمینه به خصوص به عمل آورده، یعنی صنایع نظامی به هر حال شایسته ای رو در سطح منطقه در این مورد داره. در گذشته برای نمونه ایران تانکی رو ساخت به اسم تانک تیام که سال پیش خبر این رو ما شنیدیم که یک آمیختی از تانک چینی و آمریکایی بود و بدنش شبیه تانک آمریکایی M47 بود و بالاخره ایران تانکای دیگری را به اسم تانکای ذوالفقار 1 و 2 و 3 ساخته که بر اساس تانکای M60 آمریکایی و T-72 روسیه. تانک سمسام یه نمونه از تانکای دیگری و بالاخره تانک سفیر. ایران همه این تانک‌ها رو که اسامی ایرانی دارن در واقع بهینه سازی شده و الگو برداری شده از تانک‌هایی است که در اختیار داره که این آمیخته است از تانک‌های آمریکایی و روسی.
و نهایتاً اینکه آقای آریان، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها تا چه حد توانایی جمهوری اسلامی رو برای بروز کردن ارتش خودش تحت تأثیر قرار داده؟
خب تأثیر فوق‌العاده‌ای داره، برای اینکه ایران نمیتونه تکنولوژی مدرن وارد بکنه. ببینید به طور کلی نیروهای مسلح ایران کماکان از کهنگی سلاحایی که در اختیار دارند رنج میبرند. ایران همونطور که پیشتر گفتم از نظر صنایع نظامی در سطح منطقه توسعه یافته است، تلاش داره میکنه برای بهینه‌سازی این سلاحایی رو که در اختیار داره، ولی با همه این پیشرفتایی رو که داشته صنایع نظامی ایران قادر به تامین نیازمندی‌های نیروهای مسلح از نظر سلاح و سامانه‌های مدرن نیست. این یکی از موانع بزرگی است که این تحریم‌ها جلوی ایران گذاشته و راه ایران را تا حد زیادی سد کرده.
حسین آرگن کارشناس نظامی در بریتانیا بود و در گفتگو با همکارم الهه روان شد از برنامه ایران برای ارتقای تولید 700 تا 800 تا تانک توضیحاتی رو ارائه میداد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
فرصتی است باز هم به چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
آقای سید علی خامنه ای، ولایتی رو فرستادی روسیه، دست دامن روسیه شود تا شاید بتوانید با کمک روسیه تحریم ها رو مهار کنید، ولی تمام تلاشتان بی نتیجه بود. آقای سید علی، حالا ما ملت از شما سوالی داریم: آیا مذاکره با آمریکا حلال است یا حرام؟ یادتون هست یک سری لاشخورها در مجلس با ریشخند برجام را آتش زدید؟ این است نتیجه حاصل 40 سال حکومت ننگینتان. ما ازتون خواهش نمی کنیم، تکلیف خودتان را با ما ملت روشن کنید، و اگر روشن نکنید به زودی به دست ما ملت مجازات بسیار سختی مواجه خواهید شد. خبر از شما، تصمیم از آن ما ملت.
خواستم آقای خامنه‌ای بگم که اصلا ناراحت و نگران نباشن. اینی که آمریکایی‌ها یا اتحادیه اروپا و یا چین و روسیه و حدود 80 میلیون از مردم ایران اون بصیرت لازم رو ندارن، مشکل اوناست و هیچی از ارزش های آقای خامنه‌ای و تیمشون کم نمی کنه و هیچ کس نمی تونه به بصیرت اونها شک کنه.
لطفاً جمهوری اسلامی همین یک مسئله رو شفاف بکنه که مسئول سیاست خارجیش کی هست؟ ظریف ولایتی، قاسم سلیمانی، علم الهداست، جلیلی، حسین شریعت مداری، رئیسی، بالاخره بدیم این مسئول سیاست خارجیش که این یه مورد رو لطفاً شفاف سازی بکنید. مسائل اقتصادی و اختلاس و اون مسائل اینا رو نمیخوای شفاف سازی کنید، نکنید. حداقل این یه مورد رو هم برای ما هم برای دنیا روشن کنید و شفاف سازی کنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و اما در اینجا نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با همکارم فریبرز غریب.
تیم کشتی فرنگی جوانان ایران در رقابت‌های قهرمانی آسیا در دهلی نو در هند خوش درخشید و ضمن کسب مدال در همه اوزان دهکانه 6 طلا، 3 نقره و 1 برنز با 225 امتیاز مقتدرانه در سکوی اول ایستاد و قهرمان شد. تیم‌های قزاقستان با 147 و قرقیزستان با 135 امتیاز بعد از ایران در سکوهای دوم و سوم قرار گرفتند. تیم کشتی آزاد جوانان ایران هم برای حضور در پیکارهای قهرمانی آسیا که از روز جمعه آغاز می شود بامداد پنجشنبه عازم دهلی نو می شود. باشگاه استقلال تهران روز چهارشنبه دستخوش تحولات اساسی شد. یک خانه تکانی بزرگ در سطح هیئت مدیره این باشگاه. بعد از استعفای رسمی روز چهارشنبه رضا افتخاری مدیر عامل آبی‌ها، از سوی هیئت مدیره امیر حسین فتی به عنوان سرپرست جدید باشگاه استقلال انتخاب شد. امیر حسین فتی از معدود مدیران با سابقه ورزشی است که سالها پیش در فدراسیون فوتبال به عنوان رئیس کمیته انضباطی کار خود را آغاز کرد. فتی از چهارشنبه بعد از انتخاب شدنش به عنوان سرپرست باشگاه استقلال در جمع خبرنگاران اظهار داشت:
قطعا کار خیلی سخت نیست، امیدواریم عرض کردم با هماهنگی، تعامل و همکاری اعضای محترم هیئت مدیره، همینطور پشتیبانی و ساپورتی که همیشه وزارت محترم ورزش و به خصوص شخص محترم وزیر داشتن، برای مشکلات هم غلبه کنیم.
جنجال اعلام نام تیم پرسپولیس به عنوان قهرمان سوپرجام از سوی سازمان لیگ روز چهارشنبه هم در رسانه‌های داخلی بازتاب داشت و عاقبت پای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال هم به این ماجرا باز شد. اسماعیل حسنزاده رئیس کمیته انضباطی روز چهارشنبه اعلام کرد تصمیم نهایی در مورد قهرمان سوپرجام رئیس که از سوی این کمیته اعلام خواهد شد. دو روز پیش بعد از اینکه سازمان لیگ فوتبال اعلام کرد به دلیل کنارگیری استقلال از بازی سوپرجام پرسپولیس قهرمان این جام شده، اعتراض شدید مسئولان باشگاه استقلال را در پی داشت و در نهایت کار به صدور رأی از سوی قاضی القضات فدراسیون فوتبال کشیده شد. و تیم والیبال دختران پیکان نماینده ایران در رقابت‌های جام باشگاه‌های آسیا در قزاقستان روز چهارشنبه در آخرین دیدار خود مقابل نماینده اندونزی با نتیجه 3-0 شکست خورد و در پایان به عنوان ششمی این رقابت‌ها دست یافت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
و اما میرسیم به پایان مجله نیمه شب از رادیو فردا. 49 دقیقه بامداد به وقت تهران هست. مجله نیمه شب در اینجا به پایان میرسه. خبرهای بیشتر هم میتونید در فیسبوک رادیو فردا و صفحه وبسایت رادیو فردا دنبال کنید. در ادامه دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی صحنه باشید. از همکارم بابک غفوری آذر براتون شب و روز خوش رو آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، 311 شماره از مجله هفتگی صحنه را از این لحظه من بابک غفوری آذر در کنار شما آغاز می‌کنم. در این شماره موضوع پرداخت بودجه‌های دولتی به تولید فیلم‌های سینمایی در ایران را بررسی می‌کنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
در ماه‌های اخیر چند نهاد وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گزارش‌های از مشارکت‌های مالیشان را در تولید فیلم‌های سینمایی منتشر کردند. انتشار این گزارش‌ها که شامل جزئیات پرداخت پول از بودجه این نهادها به تولید فیلم‌های مختلف طی سال‌های گذشته می‌شود، باعث طرح مباحث مختلفی درباره ابعاد و چگونگی پرداخت پول از بودجه دولت به ساخت فیلم در ایران شده است. وزارت ارشاد این گزارش‌ها را به عنوان اقدامی در راستای اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات منتشر کرده است. نخستین گزارش از این نوع را بنیاد سینمای فارابی در روزهای پایانی سال 96 منتشر کرد که شامل پرداخت‌های این نهاد در سال‌های 1390 تا 1396 به فیلم‌های مختلف می‌شد. بر اساس این فهرست نزدیک به 84 میلیارد تومان برای کمک به ساخت 329 فیلم به سازندگان آنها زیر عناوینی چون تسهیلات، مشارکت، ساخت و خرید حقوق پرداخت شده است. بیشترین پرداخت در این فهرست به فیلم تاریخی رستاخیز ساخته احمدرضا درویش مربوط می شود که بنیاد فارابی برای کسب مالکیت 35% از این فیلم بیش از 10 میلیارد تومان پرداخته است. فیلم رستاخیز که روایتی از واقعی عاشوراست به دنبال مخالفت برخی مراجع تقلید با نمایش چهره برخی شخصیت‌های تاریخی در آن تاکنون به نمایش عمومی در نیامده است. بر مبنای فهرست بنیاد فارابی، فیلم چه ساخته ابراهیم حاتمی‌کیا که درباره زندگی مصطفی چمران در سال 92 ساخته شد با دریافت 6 میلیارد و 100 میلیون تومان دومین فیلمی است که بیشترین کمک مالی را از این نهاد گرفته است.
ایشون دکتر چمرانن. از آمریکای لبنان که با اسرائیل می‌جنگه.
مردی که اونجا در تشکیلات ناسا میتونست برای خودش کسی باشه.
شاید روزی جایزه نوبل می‌گیره.
الان اومده پاور رو در روی ما هست.
پس از بنیاد فارابی یک ماه پیش نیز مؤسسه رسانه‌های تصویری دیگر نهاد زیرمجموعه وزارت ارشاد فهرستی از مشارکت این نهاد در تولید یا خرید حقوق پخش ویدیویی فیلم‌های مختلف ایرانی را طی سال‌های 1388 تا 95 منتشر کرد. این فهرست شامل پرداخت به 198 فیلم مختلف می‌شد که پرداخت پول‌ها به اشکال مختلف از جمله در قالب مالکیت کامل، خرید حقوق ویدیویی و مشارکت در تولید و توزیع فیلم‌ها انجام شده است. در این فهرست نام بسیاری از فیلم‌های مختلف تولید شده سال‌های اخیر و حتی برخی فیلم‌های تولید شده در دو دهه گذشته به چشم می‌خورد. از مهمترین آنها پرداخت نزدیک به 2,500,000,000 تومان به تهیه کننده فیلم برلین منای 7 در سال 1389 در قالب مشارکت در تولید است. این فیلم به عنوان نخستین ساخته رامتین لوافی پور درباره موضوع پناهجویان عراقی در آلمان سال 92 در جشنواره فیلم فجر آن سال به نمایش درآمد و پس از آن نیز اکران ناموفقی در سینماها داشت.
اگه بشه ثابت کرد که مثلا آزار جنسی رساندن، خیلی خیلی عالی میشه.
میگن به اونایی که بچه همراهشونه راحت تر پناهندگی میدن.
حسن
از دیگر نکات این فهرست پرداخت 2,700,000,000 تومان به فیلم پرحاشیه قلاده‌های طلاست که درباره اتفاقات سال 88 ساخته شد. بر اساس فهرست منتشر شده همچنین به تهیه کنندگان برخی فیلم‌های توقیفی سال‌های گذشته از جمله گزارش یک جشن ساخته ابراهیم حاتمی کیا، خرس ساخته خسرو معصومی و آشغال‌های دوست داشتنی ساخته محسن امیر یوسفی مبالغ قابل توجهی به عنوان خرید حق مالکیت و حقوق پخش پرداخت شده است. چند هفته پس از این فهرست، مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی نیز فهرستی از پرداخت‌های مالی به تولیدات سینمایی سال‌های اخیر را منتشر کرد که بر اساس آن در طول 12 سال گذشته این نهاد وابسته به وزارت ارشاد برای ساخت 76 فیلم به تهیه کنندگانشان پول داده است. بر اساس آمار اعلام شده فیلم تمام نشده لاله ساخته ای اسدالله نیک‌نژاد با دریافت 6,550,000,000 تومان بیشترین کمک مالی را از این مرکز دریافت کرده است. این در حالی است که کار ساخت این فیلم به دنبال اختلاف کارگردانش با وزارت ارشاد در مرحله فیلمبرداری از سال 92 تا کنون متوقف مانده است. در فهرست اعلام شده پرداخت مبالغ قابل توجهی به تعداد زیادی از فیلم‌های با مضامین اسرائیل ستیزی و آمریکا ستیزی دیده می‌شود که تقریبا تمامشان نمایش ناموفقی داشتند. در مواردی به تهیه کنندگان این فیلم‌ها به خاطر تولید در کشورهای لبنان و سوریه به دلار پرداخت شده است. از جمله به فیلم شهابی از جنس نور ساخته محمد رضا اسلاملو که در سال 1392 ساخته شد و نمایشش در جشنواره فجر آن سال با انتقادهای شدیدی همراه بود. از زمان تأسیس بنیاد سینمایی فارابی در سال 1362 و با ممنوع شدن ورود و نمایش فیلم خارجی در کشور، دولت ایران مبالغ مختلفی را در قالب کمک به جریان تولید فیلم پرداخت می‌کند. مصطفی عزیزی از تهیه کنندگان سینما و تلویزیون ایران که همکنون ساکن کانادا است درباره روند پرداخت این کمک ها در سالهای اخیر چنین توضیحی می دهد.
مثل هر چیز دیگری در کشور ما یک روند به اصطلاح رانتی و فامیلی وجود داره که همه جا اعمال میشه. در کنارش یک بخشی هم هست که به هر حال روند طبیعیش، یعنی اینی که یک کارگردان یک قابلیتایی از خودش نشون داده باشه، یه تهیه کننده نشون داده باشه که فیلمای به مثلا هنری تهیه کرده. اما مسئله اینه که بعضی از این پولهایی که تو این زمینه داده میشه از ردیف‌های بودجه هم نمیاد، از یه طریقای دیگه میاد داخل این مؤسسات و داده میشه برای ساختن فیلمایی که بیشتر جنبه‌های ایدئولوژیک و مذهبی و تبلیغات کلی حکومت توش وجود داره و اونا اینقدر بودجه های بزرگی هستن. شما نگاه کنید مثلا این فیلم آقای مجید مجیدی، این محمد رسول الله، این آنچنان بودجه عظیمی گرفت که تمام این لیستی که ارائه شده در مقابلش اصلا هیچه، اصلا چیزی نیست. تمام این 100 میلیون هایی که کارگردان های تجربی ساز گرفتن اصلا در مقابل 100 میلیارد مثلا پولی که اونجا رفته اصلا عدد و رقمی نیست.
با گسترش روند تولید فیلم در دهه 60، نهادهای دیگری خارج از وزارت ارشاد نیز با پرداخت بودجه های وارد کار ساخت فیلم شدند که به گفته مصطفی عزیزی بودجه های پرداختی آنها به ساخت فیلم های مورد نظرشان در سالهای اخیر بسیار بیشتر از ارقام اعلام شده از سوی وزارت ارشاد هستند.
کلا بخشایی که زیر نظر وزارت ارشاد هست، زیر نظر دولت هست، در کل بخش کوچکی از بودجه هایی است که در این زمینه هزینه میشه. بودجه های بسیار بزرگتر و وسیع‌تری داره در بخش های دیگه از رادیو تلویزیون تا خود سپاه و سازمان تبلیغات اسلامی و در مواردی مستقیم از خود بیت رهبری و این جور جاها بودجه گرفتن و بودجه های خیلی کلانی هم گرفتن.
در فهرست های اعلام شده از مبالغ پرداختی به فیلم های گوناگون نام آثاری از فیلم های جریان متفاوت و روشنفکری هم دیده می شود. بر همین اساس برخی از دولتی بودن کامل سینمای ایران صحبت کرده و اظهار نظرهای مطرح شده از سوی برخی فیلمسازان درباره مستقل بودن آنها را رد کردند. مصطفی عزیزی اما این نظر را درست نمی داند.
من راستش موافق نیستم که به دلیل که پولی که کسایی که گرفتن مثلا 100 میلیون تومان گرفتن برای اینکه بتونن یه فیلم بسازن تو ایران، اینها مثلا وابستن به حکومت یا و هر چیز دیگری، ولی کلن سینما در ایران مثل بقیه چیزها در ایران به دلیل تیغ سانسوری که وجود داره و اعمال نظارت‌های شدیدی که میشه، ما سینمای مستقل به اون مفهومی که بتونیم در جای دیگه سراغش داشته باشیم نداریم. ولی این به این معنا نیست که اگر سینمای مستقل نداریم همه سینمای ایران وابسته هست. نه، یک حالت بینابینی داره دیگه، یعنی یه جدالی بوده تو این 40 سال که یک سری برای روشن نگه داشتن چراغ سینما مجبور شدن یک باشایی هم بدن و بعضی وقتا دچار محرومیت‌های زیادی هم شدن، فیلماشون توقیف شده.
نکته مشترک در هر سه فهرست منتشر شده وجود نام تعداد زیادی از فیلم‌های اکران نشده در آنهاست. بر این اساس به نظر می‌رسد پرداخت پول‌ها در موارد بسیاری بدون در نظر گرفتن شرایط بازپرداخت آنها انجام شده است. از اینکه همراه این شماره مجله هفتگی صحنه بودید از شما سپاسگزارم. تا هفته آینده، روز و شب خوش.
تابو.
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فود.
صرف لذت‌های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
یک نوع کرم مخصوصی در گوشت خوک هست که تحت هیچ شرایطی از بین نمیره.
اگر اکثریت مردم در جزیره العرب گوشت خوک مصرف میکردن، مطمئن باشید که گوشت خوک توسط پیامبر اسلام تایید میشد.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضررتونه.
بنده تعریف علمی.
آریایی ها نژاد برتر هستند. این چیزهای واقعا باعث خجالت.
پنجشنبه ها 7:30 بعد از ظهر با من فهیمه قزره‌ایدری همراه باشید.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون لخ میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
از رادیو فردا با شما هستیم.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می رساند.